سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، قماندان گارد مرزی ولایت خراسان رضوی ایران میگوید که تقریبا 20 هزار تن از مهاجرین افغان در این ولایت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده شدند. به گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، از جمله خبرگزاری ایسنا، جنرال مجید شجاع امروز شنبه گفته است که این افغان‌ها طی 15 روز گذشته از طریق بندر دوقرون اخراج شدند. این مقام نظامی ایران پیش از این هم از اخراج شماری از مهاجرین افغان خبر داده بود. با دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 2 سال گذشته شمار مهاجرین افغان در ایران افزایش یافته است. برنامه انکشافی ملل متحد در تاجکستان میگوید که حکومت ژاپن حاضر شده است که هزینه مدیریت سرحدات این کشور با افغانستان را بپردازد. روزنامه تایمز آسیای مرکزی دیروز گزارش داد که UNDP گفته است که ژاپن از طریق اداره همکاری بین‌المللی کشورش جایکا پول پروژه مدیریت سرحدات بین تاجکستان و افغانستان را خواهد پرداخت. هدف از این پروژه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجکستان و ایجاد سهولت در تجارت بین دو کشور خوانده شده است. تاجکستان اخیراً گفته بود که با وصف منع کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق مواد مخدر از این کشور هنوز ادامه دارد. بانک مرکزی پاکستان میگوید در 6 ماه اول سال مالی جاری صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3.53% بیشتر شده. سال مالی پاکستان در ماه جولای آغاز می شود. به اساس معلومات این بانک، از ماه جولای تا ماه دسامبر میزان صادرات پاکستان به افغانستان در مجموع به ارزش بیش از 251 میلیون دلار بوده است. این در حال است که در نتیجه بسته شدن گذرگاه های مرزی بین پاکستان و افغانستان به تجارت دو جانبه ضربه شدید وارد شده است. کمیسیون انتخابات پاکستان از مجموع 265 کرسی پارلمان تا حال برندگان 253 کرسی را اعلام کرده. بر اساس این نتایج، کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف عمران خان حمایت می شوند 92 کرسی، حزب نواز شریف، صدر اعظم سابق مسلم لیگ نواز 71 چوکی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 چوکی را از آن خود کردند. طرفداران عمران خان، صدر اعظم سابق که در زندان به سر می‌برد، و حزب نواز شریف هر دو در انتخابات اعلام پیروزی کردند. کرسی های باقی مانده به دیگر احزاب کوچک و نامزدان تعلق گرفتند. انتخابات عمومی در پاکستان به روز 5 شنبه هفته گذشته برگزار شد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا تایید کرده که محسن داور، عضو سابق اسامبلی ملی پاکستان، در تیراندازی پلیس زخمی شده. رسانه‌های پاکستانی امروز شنبه گزارش دادند که داور و هوادارانش در وزیرستان شمالی در اعتراض به تأخیر اعلام نتایج انتخابات گرد هم آمده بودند و در جریان این اعتراض پلیس تیراندازی کرد. داور به شفاخانه انتقال داده شده و دکتران گفتند که وضعیت صحیش خوب است. بر اساس گزارش، در این رویداد 8 تن از حامیان محسن داور نیز زخمی شدند. و در نتیجه حمله تیاره بیپیلوت روسی بر یک تانک تیل در شهر خارکیف در شرق اوکراین، 7 نفر به شمول 3 طفل امروز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. اولسین هوبوف، یک مقام محلی خارکیف، از این رویداد در پیام در تلگرام اوائل روز خبر داد. پیش از این ایگور تریخوف، شاروال خارکیف، گفته بود که آتش سوزی از تانک تیل به خانه های همجوار گسترش یافته. به گفته سینی هوبوف، اجساد 5 نفر از جمله 3 کودک در یکی از خانه ها پیدا شد. او افزود که یک طفل قربانی 7 ساله، دیگرش 4 ساله و 3 6 ماهه بود. به گفته سینی هوبوف، 2 نفر دیگر در یک خانه دیگر جان دادند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک مقام ایالات متحده گفته که بر اساس گزارش برخی از زنانی که به اتهام بدحجابی توسط طالبان بازداشت شدند به دلیل ترس از آبروریزی به آسیب رساندن به خود و خودکشی دست زدند. نگرانی کمیته بین‌المللی نجات درباره صدها هزار تن از مهاجرین افغان که از پاکستان بازگشتانده شدند. یکی از کسانی که از پاکستان برگشته میگوید:
پنج روز می شود که یک کودکم در شفاخانه بستری است. به من گفتند که اینجا خوب نمی شود. از یک طرف دست ما خالی است و از طرف دیگر هوا سرد است.
شکایت شماری از مردم در افغانستان در باره نبود مرکزهای صحی در مناطقشان.
قریه ما دشت رباط ولسوالی بگرام است. اینجا بسیار از کلینیک قریه ما دور از مردم بسیار مشکلات زیاد داره.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
از برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر برایتون خواهیم گفت. مردم استقبال میکنن و معتادان ناراضند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید کسانی که مخالف حجاب اجباری طالبان هستند به دلیل بلند کردن صدایشان با تهدیدهای زیاد روبرو میشوند. خانم امیری صبح امروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت صدها دختر و زن به نام بدحجابی دستگیر، آزار، اذیت و جریمه شدند. بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان از آغاز ماه جنوری تا کنون ده ها زن و دختر را به دلیل آنچه که بدحجابی خوانده شده بازداشت کرده. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان باید برای پایان دادن به بدرفتاری و خشونت در برابر زنان افغان پاسخگو قرار داده شوند. رینا امیری روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشته است که صدها دختر و زن به نام بدحجابی بازداشت، آزار و اذیت و جریمه شدند. آماده‌ای شده است که برخی از آنان که با حبس شبانه روبرو شدند، با هراس از بدنامی برای آسیب زدن به خود و یا خودکشی تلاش کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان همچنان گفته است افراد مخالف حکم حجاب اجباری طالبان به خاطر بلند کردن صدایشان با تهدیدهای زیادی روبرو میشوند. خانم امیری این وضعیت را نابودی نیم از جمعیت افغانستان خوانده است که به گفته او امید، ثبات و خودکفایی افغانستان با آنها وابسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره انتقادات و ادعاهای رینا امیری پاسخ نداد. حکومت طالبان از آغاز ماه جنوری تا کنون ده ها زن و دختر را به علت آنچه که بدحجابی عنوان کرده بازداشت کرده و بر اساس برخی از گزارش ها با آنها بدرفتاری شده است. حکومت طالبان این اتهام ها را نپذیرفته و پیش از این هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها گفته بود که دختران و زنان بازداشت شده پس از چند ساعت دوباره با گرفتن ضمانت از خانواده هایشان آزاد می شوند. اما یکی از باشندگان کابل که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت حدود یک هفته پیش دختر 18 سالش به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی طالبان در منطقه دارالامان کابل بازداشت شد.
قبل از ظهر ایر برده بود ساعتای همون 9:30 تا که ما رفتیم باز گفته بود که بر ما شیرنی بیتی دخترتانم حجاب رعایت کنه باز برم. ما گفتیم حجاب داره. گفت دیگه شما سر حرف ما حرف نزنین. ما 50,000 افغانی پیدا تونستیم. باز یکیش قبول کرد که نام 50,000 افغانی رو برشان داد. ضمانت شد تا بعد از در ساعتای 3 که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رنوزم.
مونسه مبارز یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت که طالبان میخواهند بر مردم فشار بیاورند تا در رسانه ها به نفع آنها تبلیغات کنند.
یک پالیسی جدید یا یک شیوه جدیدی را آغاز کردن تا ای که مردم را به می شکل از زنان را بازداشت بکنن، بعد فامیلایشان فشار بکنن تا ای که اونا اعتراض بکنن، صدا بلند بکنن که گویا طالب و پالیسی طالب را خوش دارن یا علاقمند و طرفدار گروه طالب و پالیسی گروه طالب هستن.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین المللی به بازداشت غیر قانونی زنان و نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. عفو بین الملل اخیراً گفته است که منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان که هنوز در زندان طالبان به سر می‌برد، در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد. این سازمان روز جمعه در اعلامیه در صفحه ایکس خود بار دیگر خواستار رهایی خانم صدیقی شده است. طالبان منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان را در 9 اکتبر سال گذشته بازداشت کردند و بر اساس معلومات سازمان عفو بین الملل در حالی که به هیچ جرم متهم نشده با آن هم به تاریخ 5 دسامبر به زندان پلوچرخی انتقال دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته بین المللی نجات هشدار داده که صدها هزار تن از مهاجرین افغان بازگشته از پاکستان با آینده تاریک روبروستند. این کمیته در گزارشی که به روز جمعه منتشر شد در باره وضعیت این مهاجران ابراز نگرانی کرده و از مشکلات افغانهای دارنده پرونده های مهاجرتی امریکا نیز یاد آوری شده. جزئیات در این گزارش.
کمیته بین المللی نجات یا IRC هشدار می دهد که بیش از 500,000 مهاجر افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند با آینده تاریک مواجه هستند. این کمیته روز جمعه با نشر گزارش در وبسایتش نوشته است در حال حاضر افغانستان با مشکلات بیجا شدگان داخلی، نیازمندی های بشر دوستانه و فشارهای اقتصادی روبرو است که مهاجران عودت کرده را تحت تاثیر قرار داده است. IRC می افزاید که شماری از پناهجویان افغان که پرونده های مهاجرتی SIV و همچنان P1 و P2 ایالات متحده را دارند به دلیل انتظار طولانی بررسی پرونده هایشان با خطر اخراج و مشکلات دیگر در کشورهای سوم مواجه هستند. این کمیته میگوید که 147,000 درخواست SIV باقی مانده است که باید در 3 ماه اول سال گذشته تحت بررسی قرار می گرفت و شمار مهاجران دارنده کیس P2 که با خطر اخراج مواجه هستند معلوم نیست. کمیته بین المللی نجات از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواسته است که رسیدگی به پرونده های مهاجرتی افغانان را سرعت بخشد. این در حال است که شماری از مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان برگشتند به رادیو آزادی می گویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و در این هوای سرد توان پرداخت هزینه های خوراکی، مواد سوخت و درمانی ایشان را ندارند. عبدالقادر یکی از آنان که در ولایت بغلان زندگی می کند می گوید
5 روز می شود که یک کودکم در شفاخانه بستری است. به من گفتند که اینجا خوب نمی شود. از یک طرف دست ما خالی است و از طرف دیگر هوا سرد است. او مریض است و بیماری نفس تنگی دارد که باید در یک جای گرم نگهداری شود. اما چیزی نداریم که او را گرم کنیم.
در همین حال برخی از مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می کنند و در انتظار بررسی پرونده های پناهندگیشان و انتقال به ایالات متحده هستند نیز می گویند که روند رسیدگی به پرونده هایشان کند است و در کنار مشکلات متعدد در پاکستان راه برگشت به افغانستان را هم ندارند. ایمل حبیبی یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت
اکثریت کسایی که اجازه به شمول خود ما دوباره رفتن نمیتونیم به افغانستان به خاطر که اونجا هم زندگی ما در خطر است و کسایی که کیس P1 و P2 دارد در پاکستان اصلا رسیدگی صورت نمیگیره و اگر صورت هم گرفته بسیار به شکل بتی است.
نادر سعیدی یکی دیگر از دارندگان کیس P2 در پاکستان به رادیو آزادی میگوید
تقریبا 2 سال یا کمتر از 2 سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم که از جمله نرفتن اولاد ما به مکتب و محیط آموزشی و دور ماندن از تعلیم و تربیت، نداشتن شغل و نبود درآمد اقتصادی یا منبع اقتصادی و انتظار بیش از حد که اینجا سپری کردیم، اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تأثیر منفی را به بار آورده.
آنان از آمریکا می‌خواهند که به مشکلاتشان توجه کند و هرچی زودتر پرونده هایشان را بررسی کند. این در حال است که حکومت موقت پاکستان به مهاجران بدون اسناد افغان تا پایان مارچ سال روان مهلت اقامت داده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل از پایان کار ساخت کمپ برای بازگشت کنندگان از پاکستان با هزینه 16 میلیون افغانی در تورخم خبر داده است. حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر سال 2023 تصمیم اخراج مهاجران بدون اسناد افغان را آغاز کرد که در نتیجه بیش از 500,000 تن آنان را از جمله برخی از کسانی که پرونده پناهندگی دیگر کشورها از جمله آمریکا را داشتند اخراج شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:15 اثر به وقت افغانستان شد تا 15 دیگر فشرده خبرها در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی پخش می شود. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور می کنیم. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نبود مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. شماری دیگر میگویند در مناطقی که مراکز صحی دولتی وجود دارد، دکتران متخصص و امکانات لازم برای تداوی وجود ندارند. این در حال است که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی مدعی شده که در 2 سال گذشته 300 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده. بیشتر در این گزارش.
با آنکه مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ایجاد صدها مراکز صحی در 2 سال گذشته خبر دادند، باشندگان شماری از ولایت ها از نبود مراکز صحی، کمبود دوا، دکتران مسلکی و دیگر خدمات معیاری در مناطقشان شکایت دارند. مصور باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان میگوید مراکز صحی از مناطقشان چندین کیلومتر فاصله دارد و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
قریه دشت رباط ولسوالی بگرام است. اینجا بسیار از کلینیک قریه دور است، مردم بسیار مشکلات زیاد داره، دکتر نیست در این ساعت. از همسایه ما شب خانمش مریض تا کلینیک رسانده نتانست، فلاکوانه خودش از بین رفت، نه دیگه مشکلات زیاد است.
حدود 2 هفته پیش نیز یک بانو در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان که بیماری زایمان داشت، به دلیل نبود مرکز صحی در محل و بندشرا به دلیل سیلاب ها جان باخت. یک باشنده ولسوالی رودات ولایت نیمگرها که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش را در گزارش بنویسیم میگوید در مرکز صحی که در محلشان است با مشکلات زیادی از جمله کمبود دارو و دکتر متخصص روبرو هستند.
دلتا صحی برخه که دیر زیاد مشکلات
اینجا، مشکلات عرضه خدمات بسیار زیاد است. گاهی دوا نمی باشد، گاهی مشکل دکتر می باشد. وقتی مریضان به کلینیک می روند برایش نسخه می دهند که دوا را از بازار خریداری کنید.
یانس یک باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات نیز از کمبود خدمات درمانی در محلشان شکایت دارد.
ما در کمبود دوا مشکلات داریم، در کمبود دکترای متخصص هم مشکل داریم. اینجا دکترای متخصص وجود نداره، فعالیت نمیتونم بکنم برای مردم. الان مردم به خاطر یک کوچکترین عملیات به شهر سرگردونن.
باشندگان برخی مناطق دیگر در بدخشان، هلمند، غور و جوزجان هم از نبود مراکز صحی و خدمات درمانی کافی در مناطقشان به رادیو آزادی شکایت کردند. مشکل باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شریک کردیم، اما وای به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما مقام های این وزارت اخیراً از ایجاد صدها مراکز صحی و ارزای خدمات صحی بهتر به مردم سخن گفتند. به اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، قلندر عباد سرپرست این وزارت هفته گذشته در نشست در ولایت سرپل مدعی شده است که در 2 سال گذشته بیش از 300 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده است و در مناطق دوردست افغانستان هم خدمات صحی عرضه کردند. کمبود مراکز صحی و مشکلات در عرضه خدمات به مردم افغانستان در بخش صحت سازمان های بین المللی را نیز نگران کرده است. سازمان دکتران بدون مرز در ماه قوس امسال در گزارش گفت مدت هاست که سیستم صحی افغانستان با دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان افزوده بود که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود کارکنان صحی و خامت اوضاع صحی و عدم تامین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است. اخیراً سازمان جهانی صحت یا WHO هم مدعی شد که در حال حاضر 9.5 میلیون نفوس افغانستان در مناطق زندگی می‌کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مشاور ارشد عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می‌برد، می‌گوید که حزب تحریک انصاف در انتخابات برنده شده و می‌خواهند که برنامه خود برای تشکیل حکومت را اعلام کنند. بر اساس نتایجی که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس نتایجی که کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده، از مجموع 265 کرسی پارلمان برندگان بیش از 250 کرسی پارلمان اعلام شده و بر اساس این نتایج کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف عمران خان حمایت می شوند 92 کرسی، حزب نواز شریف صدر اعظم سابق مسلم لیگ نواز 71 چوکی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 چوکی را از آن خود کردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف هم در انتخابات ادعای پیروزی کرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان در زندان است و حزب تحریک انصاف پاکستان منصوب به وی از اشتراک در انتخابات محروم شده بود، یک مقام ارشد حزب وی امروز شنبه اظهار داشت که آنها در نظر دارند حکومت را تشکیل بدهند. او گفته است که اگر نتایج نهایی انتخابات تا ختم امروز اعلان نشود، آنها به اعتراضات صلح‌آمیز دست خواهند زد. پاکستان روز پنج شنبه انتخابات عمومی را برگزار کرد، اما تأخیر در اعلان نتایج انتخابات در بین بعضی از کاندیدان نگرانی ایجاد کرد که در نتایج انتخابات دست درازی شده است. حزب عمران خان و طرفدارانش که همچون کاندیدان مستقل در انتخابات اشتراک کردند و حزب مسلم لیگ نواز شریف هر دو ادعای پیروزی می کنند. نواز شریف برادر خود شهباز شریف را وظیفه داده که با احزاب دیگر تماس گرفته و برای تشکیل حکومت ائتلافی سعی کنند. اما گوهر خان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان که وکیل عمران خان هم می باشد از تمام مؤسسات پاکستان خواست که به پیروزی حزب وی احترام بگذارند. گوهر خان در یک کنفرانس خبری گفت که اگر نتایج نهایی انتخابات تا شام شنبه اعلان نشود، آنها روز یک شنبه اعتراضات صلح‌آمیز را در پیش روی ادارات دولتی انجام خواهند داد. این در حال است که لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان جنرال آسم منیر به خاطر راه اندازی به گفته او موافقت آمیز انتخابات به کشورش تبریکی گفت. او از سیاستمداران کشورش خواست که اختلافات را کنار بگذارند و برای بهبود حیات مردم کار کنند. جنرال آسم منیر در اعلامیه گفت کشورش به دستهای باثبات و شفابخش نیاز دارد تا از سیاست هرج و مرج و قطبی که برای یک ملت 250 میلیونی در حال رشد مناسب نیست بیرون شود. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا شام جمعه در مورد پروسس انتخابات پاکستان اظهار نگرانی کرده و خواهان بررسی بی‌نظمی‌ها در جریان انتخابات شدند. در نتایج آرایی که تاکنون به نشر رسیده در حدود 100 چوکی اسامبلی ملی را کاندیدان مستقل اشغال کردند که به گفته منابع با غیر از 8 نفر آنها دیگر تمامشان از حامیان عمران خان به شمار می‌روند. با تعقیب آن حزب مسلم لیگ نواز شریف قرار دارد و بعد پیپلز پارتی تحت رهبری بلاول بوتو زرداری.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در رابطه با افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان آیا تحول در همکاری های منطقوی افغانستان به معنی باز شدن راه برای هندوستان است؟ در آغاز این مطلب به کنفرانس اشاره می شود که در 29 جنوری از سوی طالبان به نام تحول همکاری منطقوی طالبان در کابل برگزار شد که بعد از برگشت طالبان بر قدرت در افغانستان در نوع خود اولین کنفرانس بود. به باور نویسنده هدف این کنفرانس ایجاد زمینه‌های نوع همکاری بین افغانستان و منطقه بود تا این کشورها در بین خود در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و ترقی همکاری مثبت داشته باشند. نویسنده انوراگ کانت نوشته است که در این کنفرانس نمایندگان 11 کشور به شمول روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اندونزیا و هند اشتراک داشتند. در یک بخش مقاله دیپلمات می خوانیم که در یک اعلامیه حکومت هند آمده است که هیئت تکنیکی هند در سفارت این کشور در کابل از هند نمایندگی می کرد. هرچند هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی یک تعداد انگشت شمار کشورها دیپلمات های طالبان را قبول کردند. نویسنده این مطلب می نویسد که کشورهای همجوار دور و نزدیک افغانستان به شمول روسیه، چین، پاکستان و حتی هند در کابل نماینده غیر رسمی دارند. افغانستان در این روزها با بحران بشری و اقتصادی روبروست و به نظر نویسنده طالبان سعی می کنند با در نظر داشت موقعیت استراتژیک کشورشان سرمایه گذاری کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی و غربی را در بخش اقتصادی و انرژی جلب کنند. تا حال چگونگی روابط هند با طالبان چندان واضح نیست و دهلی جدید در سال 2022 یک هیئت پایین رتبه تکنیکی را به سفارت خود در کابل فرستاد که در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغان‌ها سهم بگیرند و به این ترتیب هند در کابل حضور دیپلماتیک خود را حفظ کرد. روزنامه تایمز آف اندیا در شماره اخیر خود در مورد آن اسناد سری نوشته که مفتش خاص امریکا در رابطه با مدیریت نامناسب رئیس جمهور این کشور جو بایدن در ارتباط افغانستان تهیه کرده است. اما این مفتش به این نتیجه رسیده که محکوم کردن بایدن به این خاطر مشکل است که او یک کهنسال است و حافظه هم ندارد. این مفتش امریکا در پنجم ماه نوامبر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در گزارش خود گفته بود که این اسناد سری را که به سیاست نظامی و خارجی امریکا مخصوصاً بعد سالهای 2017 ارتباط دارد، آقای بایدن با خود پنهانی نگه داشته بود. جو بایدن از سال 2009 تا سال 2017 معاون رئیس جمهور امریکا بود. در گزارش مفتش خاص که 345 صفحه بود، آمده که جو بایدن یک فرد سال خورده است و حافظه‌اش کار نمی کند، که این عمل سبب خشم آقای بایدن شد و او در قصر سفید یک کنفرانس را دعوت کرده و در آنجا تاکید نمود که حافظه‌اش خوب است. این گزارش بعد از تحقیقات تقریبا یک ساله به نشر رسید و این تحقیقات بعد از آن آغاز شد که در خانه و دفتر شخصی آقای بایدن اسناد سری پیدا شد. در این گزارش بر بایدن انتقاد شده که با استفاده از این اسناد بعضی یادداشت‌ها را در کتابچه خود درج کرده.
ولایت ننگرهار امروز میزبان نشست درباره تغییرات اقلیم بود. در این نشست شماری از مقامات طالبان شرکت کرده بودند. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان از کشورهای توسعه یافته جهان خواسته است که خسارات وارده بر افغانستان در اثر تغییرات اقلیمی را بپردازند. لطف الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز سه‌شنبه در نشستی که زیر نام کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار برگزار شده بود، گفت که کشورهای فقیر جهان به خاطر کشورهای پیشرفته صنعتی زیان می‌بینند.
کشورهای صنعتی که باعث این تغییرات اقلیمی شدند و عامل آن هستند باید به کشورهای فقیر این آسیب را جبران کنند تا روز پای خود بیستند و این اثرات را کاهش دهند، اما متاسفانه به گناه آنچنانی به افغانستان توجه نشده است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان هم روز دوشنبه گذشته این موضوع را بیان کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره، افغانستان یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان یخچال‌های طبیعی افغانستان را 14% خوانده و افزوده است که درجه حرارت از 0.18 به 1.8 رسیده است و 21 میلیون نفر با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه هستند و بارندگی ها 37% کاهش یافته است. کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی برای دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. احمد جاوید نوری آگاه امور حفاظت از محیط زیست بر رادیو آزادی گفت افغانستان با تغییرات اقلیمی روبرو است و نمونه بارز آن خشکسالی در سالهای اخیر است. وی درباره خطرات خشکسالی امسال گفت:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم. ما عملا می‌بینیم که تو فعلا یکی دو بار به اندک برف باریده، حتی ما بارندگی هایی که در سابق می داشتیم او را هم نداریم. متاسفانه سال آینده یک سال دشوار و خشک خواهد بود که مستقیما بالای زراعت، مالداری و کسایی که کسب کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول دارد.
شماری از کشاورزان در افغانستان نیز از خسارات ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی شکایت دارند. عبدالعظیم یکی از دهقانان ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت:
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر هم خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسپندای ما کلا ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت نمیکنیم. خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم، توان کلبکدن کلا سر ما توان.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد اعلام کرد که 25 ولایت افغانستان با شرایط شدید خشکسالی مواجه هستند و 10 کشور به شمول افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی بیشترین زیان را متحمل می شوند. 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 3 نوامبر تا 12 دسامبر سال گذشته در دبی برگزار شد. نمایندگان نزدیک به 200 کشور و سازمان در آن حضور داشتند و در قطعنامه
این نشست برای اولین بار از جهان خواسته شد که برای کاهش تغییرات اقلیمی استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کند و از جایگزین این سوخت‌ها استفاده کند. نماینده حکومت طالبان